شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. با برقراری آتش‌بس در صنعا مذاکراتی میان شیعیان حوثی و رئیس جمهوری یمن انجام گرفت. 4 نفر در فرانسه در ارتباط با حمله به سوپرمارکت یهودی در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. گزارش مربوط به رانت 650 میلیون یورویی قرار است روز چهارشنبه فردا در جلسه شورای رقابت قرائت شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در پی برقراری آتش‌بس در صنعا پایتخت یمن، مذاکراتی میان عابد ربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن و شیعیان حوثی روز سه‌شنبه امروز در کاخ ریاست جمهوری انجام گرفت. هدف از این مذاکرات تعیین ترکیب کمیته 85 نفره است که طبق پیشنویس قانون اساسی یمن باید قوانین نظام فدرالی آن کشور را تدوین کند. در نبردهایی که روز گذشته میان حوثی‌ها و ارتش یمن در اطراف کاخ ریاست جمهوری در گرفت، دست کم 9 تن کشته شدند. شیعیان حوثی دیروز رادیو و تلویزیون دولتی یمن را اشغال کردند و روز سه‌شنبه امروز حضور مسلحانه سنگین آنان در سراسر صنعا به چشم می‌خورد. 4 مرد در فرانسه به اتهام همکاری با شخصی که در حمله به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 4 نفر را کشت در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. از 12 نفری که در ارتباط با حملات اخیر در فرانسه بازداشت شده بودند، 8 نفر تا به حال آزاد شدند و پرونده 4 نفر باقی مانده به دادگاه فرستاده می شود. هویت این افراد فاش نشده و فقط اعلام شده است که سن آنها بین 22 تا 28 سال است. از سوی دیگر لاسانا باتیلی، کارگر سوپرمارکت یهودی که با پنهان کردن شماری از مشتریان در سردخانه سوپرمارکت جان آنان را نجات داد، امروز طی مراسمی تابعیت فرانسه را دریافت می کند. وی 24 ساله، مسلمان و اهل کشور مالی است. امدی کولیبالی، فردی که به این سوپرمارکت حمله کرد، نیز اهل مالی بود. به گفته رئیس شورای رقابت در ایران، گزارش مربوط به رانت 650 میلیون یورویی قرار است عصر چهارشنبه فردا در جلسه این شورا قرائت شود. به گزارش ایرنا قرار بود گزارش مربوط به رانت 650 میلیون یورویی در جلسه هفته گذشته شورای رقابت قرائت شود، اما بررسی موضوعات دیگر باعث شد که قرائت به این هفته موکول شود. در اوایل اردیبهشت ماه احمد توکلی نماینده تهران در گزارشی به تشریح جزئیات امتیازی انحصاری پرداخت که در دولت محمود احمدی نژاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی به یک شرکت خصوصی داده شده است. بر اساس این امتیاز شرکت مذکور اجازه دارد 650 میلیون یورو کالا بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات به کشور وارد کند. حسین دهقان و سرگئی شویگو وزیران دفاع ایران و روسیه در دیدار روز سه‌شنبه خود در تهران توافقنامه همکاری‌های دفاعی و نظامی امضا کردند. توافقنامه‌ای که به نوشته خبرگزاری‌های ایران با هدف گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی، همکاری برای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و مقابله با تروریسم تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دو طرف بر سر حل مشکل سامانه موشکی S-300 نیز به توافق رسیدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی تحلیل وی را از جزئیات توافق بر سر سامانه S-300 جویا شده است. حسین آریان:
با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 1929 علیه ایران، روسیه تصمیم گرفت از تحویل این سامانه به ایران خودداری بکنه. ایران شکایت کرد به مراجع قضایی بین المللی و تقاضای 4 میلیارد دلار خسارت کرد و این گفتگو و دعوا بین ایران و روسیه دوام داشته تا سال پیش که فرمانده نیروی هوایی روسیه از ایران بازدید کرد. در اون موقع صحبت‌هایی شد که این مسئله رو میتونن با کشور حل بکنن و حتی صحبت از این شد که یه سامانه شبیه S-300 به اسم آنتی 2500 به ایران بدن که در واقع نوعی از این S-300، ولی ایران قبول نکرد. حالا به نظر میرسه که به نوعی توافق رسیده باشن. حداقل ایران از شکایت خودش دست برداشته و ممکنه که یا خود سامانه S-300 و یا نوعی دیگری از این رو به ایران تحویل بدن با توجه به بهتر شدن وضعیت ایران در سطح بین المللی و امیدی که به حل مسئله هسته‌ای میره.
طی حدود 4 سالی که از بحران سوریه میگذره، مواضع ایران و روسیه در قبال بحران سوریه تقریبا موضع یکسانی بوده و الان که تاکید کردن وزیران دفاع دو کشور بر این موضوع که روسیه و ایران دو رکن مهم ثبات در منطقه هستند، این توافقنامه همکاری های دفاعی و نظامی میتونه چه اقدامات عملی و چه پیامدهایی رو در منطقه به دنبال داشته باشه؟
در رابطه با سوریه، روسیه با ایران منافع مشترک در سوریه دارد و میخوان که این رژیم اسد بر سر قدرت باقی بمونه و کمک‌های شایانی را هم به دولت اسد کردند. به همین جهت همکاری‌ها را در این سطح ادامه خواهند داد و اینکه روسیه در سطح وسیع‌تر مایلی که موضع خودش را از نظر نظامی در شرق دریای مدیترانه محکم بکنه و تثبیت بکنه دوباره و به همین جهت راه برای این همکاری‌ها باز شده. ولی به باور من روسیه همینطور که در گذشته نشون داد، هر بار که منافعش ایجاب کرده برای حفظ این منافع و منافع استراتژیک و سیاسی خودش در قبال آمریکا یا بازیگران بزرگ در سطح جهانی، منافع ایران رو زیر پا گذاشته.
آقای آریان، آنچه که دو طرف بر اون تاکید کردن توسعه و ارتقای سطح همکاری‌های دفاعی و نظامی هست. وزیر دفاع روسیه هم بر افزایش جنبه عملی همکاری‌های نظامی دو کشور تاکید کرده. شما این موضوع رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در گذشته ایران به روسیه پناه برد، به خصوص بعد از جنگ ایران عراق و قراردادهای تسلیحاتی بین ایران و روسیه در زمان آقای رفسنجانی امضا شد و روسیه تا حدی به ایران کمک کرد. ولی ما میدونیم که باز هم روسیه در اون موقع در زمان یلسین واقعا زیر قول خودش زد. ویکتور چرنومردین نخست وزیر روسیه و الگور معاون بیل کلینتون یک پروتکلی رو اینا در سال 1995 امضا کردن، بر مبنای اون روسیه تمام کمک‌های نظامی خودش رو به ایران قطع کرد و بعد در رابطه با S-300 هم دیدیم که همین کار رو کرد و در رابطه با مسائل زیادی دیگری که ایران رو در تنگنا گذاشت. حالا جمهوری اسلامی امیدواره که بتونه کمک‌هایی رو از روسیه بگیره در رابطه با سلاح‌های جدید یا به طور کلی در رابطه با بهینه‌سازی بعضی سلاح‌هایی رو که داره، ولی به باور من هیچ امیدی نیست که روسیه اگر روابطش با دیگر کشورها بهتر بشه دوباره به همون سیاست قدیمی خودش در قبال ایران بر نگرده. روسیه برخلاف اون چرا که در ایران گفته میشه از سوی بعضی از مقام‌ها متحد استراتژیک ایران نیست و حتی یک شریک قابل اعتمادی برای ایران نیست.
امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی ایران و روسیه. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
باز می‌گردیم به تحولات یمن. در ادامه ناآرامی‌های یمن، محل اقامت نخست وزیر آن کشور توسط شیعیان حوثی محاصره و راه‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری مسدود شد. این ناآرامی‌ها در پی انتشار پیشنویس قانون اساسی جدید یمن رخ می‌دهد. شاهین بشیری از رادیو فردا نگاهی دارد به این تحولات.
راجح بادی سخنگوی دولت یمن از محاصره خانه نخست وزیر این کشور توسط شبه نظامیان شیعه حوثی تنها ساعتی پس از آتش بس در صنعا پایتخت خبر داده است. آقای بادی به خبرگزاری فرانسه گفته که چند ساعت قبل از اینکه خانه نخست وزیر محاصره شود، خالد بها از یک حادثه تیراندازی جان سالم به در برده بود. این اتفاق در حالی رخ داده که بعد از ظهر دوشنبه 29 دی ماه اعلام شد که نمایندگان حوثی‌ها و دولت یمن پس از چند ساعت درگیری شدید در صنعا برای آتش بس به توافق رسیدند. وزیر اطلاع رسانی یمن این حوادث را که به کشته شدن دست کم 9 نفر انجامید، تلاش برای کودتا علیه دولت قانونی توصیف کرده است. سخنگوی دولت یمن گفته است که مردان مسلح هر سه ورودی اقامتگاه نخست وزیر را مسدود کردند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ساکن ترکیه، در مورد وقایع جدید یمن به رادیو فردا میگوید:
چند روز گذشته اینها رئیس دفتر رئیس جمهور رو بودند، آقای احمد بن مبارک، و احمد بن مبارک کسی بود که مسئول گروه آشتی ملی برای تدوین قانون اساسی بود و قرار بود اون چیزی که آماده شده رو در اختیار کمیته بررسی تدوین قانون اساسی قرار بده و مشخصه که حوثی‌ها از موادی در این قانون اساسی خوششون نمیاد. در واقع یک نوع کودتای مسلحانه به شکل حوثیه که داره در یمن صورت میگیره و از هیچ کس هم کاری بر نمیاد، یعنی نه اتحادیه عرب الان میتونه مستقیما دخالت کنه، نه اون 10 کشوری که تحت عنوان طرح یمنی مشغول به کار هستن، 5 تاشون البته عضو دائم شورای امنیت هستن. در حال حاضر مشخصه که اقدام فوری برای رویاروی با حوثی‌ها صورت نگرفته.
راجح بادی خواستار برگزاری جلسه اضطراری تمامی نیروهای سیاسی یمن در صبح روز سه‌شنبه برای ترسیم نقشه راه پایان دادن به خشونت‌ها شده است. حوثی‌های شیعه مذهب کنترل یک پایگاه نظامی و تلویزیون حکومتی را روز دوشنبه در دست گرفتند. اطراف کاخ ریاست جمهوری نیز در همین روز با گلوله‌های خمپاره هدف قرار گرفته و تانک‌ها و سربازان ارتش در مقابل اقامتگاه عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری مستقر شدند. درگیری های دوشنبه صنعا پس از آن در گرفت که متن پیشنویس قانون اساسی جدید یمن منتشر شد. حوثی ها به شدت به این پیشنویس معترض هستند. اما موارد اعتراض حوثی ها چیست؟ حسن هاشمیان:
موادی که مربوط به ماده 36 تا 40 هستش، این مواد در فصل 4 آمده، مربوط به شکل دفاع مدنیه. ماده 36 میگه که هیچ گروه سیاسی یا گروهی که به شکلی فعالیت میکنه در یمن حق حمل سلاح رو نداره و حمل سلاح فقط در عهده دولت و با اجازه دولت، در حالی که الان حوثی ها گروه های مسلحی هستن. همچنین برای دفاع ملی در چارچوب فرمان ریاست جمهوری این دفاع صورت میگیره. زمانی که رئیس جمهور میاد فرمانی بر بسیج عمومی صادر میکنه و گروه های مختلف بسیج میشن تحت لوای این فرمان و در واقع میان کمک میکنن به دفاع از کشور خودشون، نه اینکه یک گروهی بیاد به یک کشور در خطره و من میخوام ازش دفاع کنم و مسلحانه وارد بشه و پایتخت و جاهای دیگه رو بگیره.
یمن سال هاست که به صحنه درگیری های مسلحانه میان دولت و ارتش وفادار به آن با حوثی های شیعه مذهب و القاعده تبدیل شده است. حوثی های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، از سوی با دولت یمن و از سوی دیگر با القاعده یمن در نبرد هستند.
شاهین بشیری از رادیو فردا نگاهی داشت به تحولات یمن. و آخرین خبر این که گروه خلافت اسلامی امروز با انتشار ویدیویی برای آزادی 2 گروگان ژاپنی که در اختیار دارد 200 میلیون دلار باج خواسته است. گروه خلافت اسلامی تهدید کرده که اگر تا 72 ساعت آینده مبلغ 200 میلیون دلار پرداخت نشود، این 2 گروگان را سر خواهد برید. نخست وزیر ژاپن که در اسرائیل به سر می‌برد گفت حفظ جان گروگان‌ها مهمترین اولویت اوست. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.